بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وضع زندگی تمام انبیاء خدا و ائمه طاهرین نشون میده که این بزرگواران در عقل و تعقل و اندیشه و فکر برای رساندن خودشون به حقایق کاملترین و برترین و جامعترین موجودات زنده زمین و آسمان بودند. علم و حکمت و فلسفه و دلیل و برهان ابزارهای علمی دریاوار در اختیار مردم دنیاست، با هیچ رشته علمی با هیچ رشته فلسفی با هیچ دلیل با هیچ برهان و با هیچ استدلالی جریانات درون انبیا و ائمه یعنی ایمانشون رو و جریانات حالیشون یعنی اخلاقشون رو و جریانات عملی یعنی کوششهاشون رو نمیتوان رد کرد. یعنی اگر همه حکما، علما، ابزارداران دور هم دیگه جمع بشن بخوان یه فعل امیرالمؤمنین رو یا یه حالت اخلاقیشو یا یه حالت درونیشو و همچنین ابراهیم رو، موسی رو، یوسف رو، بقیه انبیا و ائمه رو رد بکنن با دلیل نه با ادعا نمیتونن. در این زمینه خب به اندازه پرونده حیات انبیا و ائمه مطلب هست، بحث هست که تا قیامت هم کسی نه فرصت گفتنشو داره نه شنیدنشو. این بزرگواران با این عقل، با این خرد، با این نوع تفکر و اندیشه، با این نوع اخلاق و عمل و ایمان که در مقدمه شنیدید، استحکامش در مرزیه که هیچ دلیل علمی و حکمت و برهان و استدلالی نیست که رد بکنه و باطل اعلام بکنه، بگه این کار باطل بوده، این اشتباه بوده، این روش نادرست بوده، این اعتقاد غلط بوده، این حالت اخلاقی انحرافی بوده، این عمل درستی نبوده، اصلا دلیلی وجود نداره بر رد کردنش. چرا دلیل وجود نداره؟ برای اینکه تمام حرکات درونی و برونی این بزرگواران به طور دقیق مطابق با اون حقایقی بوده که قبل از بعثت دریافت کردن یا از انبیاء قبل از خودشون، مثل اینکه در قرآن میخونیم ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم اگه ابراهیم شد به خاطر اینکه شیعه نوح بود، یعنی پیرو او بود، یا به خاطر دریافت عقلی خودشون بود، چون حرکت عقلی صحیح در فلسفه هم ثابت شده انسان رو نسبت به اونچه که دنبالش میگرده به حق میرسانه، یا از انبیاء قبل از خودشون دریافت کردن، یا از وحی پروردگار. خب اگر از پیغمبر قبل از خودشون دریافت کردن، دریافت هدایت الله بوده به واسطه. اگه با عقل دریافت کردن، عقل پیغمبر باطن خدا بهش نظر داره، اما بدون پیغمبر بیرون نمیتونه به تمام مقاصد انسان رو برسونه، لذا مکتب عقلی محض عیب داره، نقصم داره. یا از وحی دریافت کرد، خب وحی جلوه علم پروردگاره، کدام دلیل در این عالمه که تجلیات علم حق رو رد بکن؟ چنین انسانهایی که شناختشونم واجبه، 90% مردمم از شخص شخصیت عقلی و ایمانی و خردی انبیا و ائمه آگاهی ندارم. زورخونه ای وقتی میره زورخونه میگه یا علی، 200 شنو میره میگه یا علی. مردم بعضیشون از هم خداحافظی میخوان بکنن میگن یا علی، به بچهشون بلند شدن میخوان یاد بدن میگن بگو یا علی، صحبت خوبان عالم میشه میگن فدای علی. همه ی طوایف شیعه میگن یا علی. ای 124 هزار نفر و ای 12 نفر عمرتونو هزینه بیدار کردن عقل مردم برای متعقل شدنش، برای اینکه وصل به حقایق بشن هزینه کنید، که مردم در زندگی دچار خیالات نشن، چون خیالات هیچ پشتوانه واقعی در خارج از خیال نداره و اونایی که زندگی رو بر اساس خیالات که یک حالات پوچ ذهنیه برپا میکنن، خود اون زندگی هم رؤیا و پوچ و بی حقیقت. تنها هنری که اون زندگی خیالاتی داره اینه که بیدر و پیکر و بی قید و شرط شکمی رو اداره کنه و شهوتی رو هم. خود همین اداره زندگی بر اساس شکم و شهوت به باد دادن حیات. اون وقت خود انبیا و ائمه و تربیت شدگانش اون تربیت شدگان واقعیشون خیلی عجیبه که اجازه نمیدن یک چشم به هم زدن از حیاتشون پوچ بشه. من نکته های بسیار با ارزشی از زندگی وجود مبارک مرحوم آیت الله العظمای بروجردی دارم. خودم هم خدمت ایشون رسیده بودم، البته اوائل تکلیفم. با اون اطلاعات گستردهی که از حیات ایشون دارم، اغلب سالگردشون رو در مسجد اعظم من سخنرانی کردم. خیلی از حیات ایشون مطلب دارم، چه از نوشته های بزرگان گرفتم اینا رو یا از کسانی که با ایشون بودن گرفتم. یک بار از یکی از مراجع بزرگ تقلید که از دنیا رفته 16 سال شاگرد ایشون بود پرسیدم شما که 16 سال خودت و پدرت شبانه روز رفت و آمده با ایشون داشتی، اگر بخواین ایشون رو در یک کلمه برای من تعریف بکنی چی میگی؟ ایشون یه مقدار فکر کرد، گفت آیت الله العظمای بروجردی مرد خدا بود. همین اونی که وصله به حقیقته، تمام حرکات بیرونش هم حقیقت، لذا موندنی. ایشون بالای 100 جلد کتاب علمی ناب داره مونده، روش درسیشون مونده، شخصیتشون مونده، مرده تو قبرشون مونده، قبرشون مونده، نامشون مونده. این مسجد کنار حضرت معصومم که سالی 9 ماه روزی 5000 نفر میان میشینن فقیه بشن، حکیم بشن، عارف بشن، نویسنده بشن، مونده. تمام اینا همون بروجردیه که به حقیقت وصل بوده. شما نگاه بکنید یه خانوم جوان چه اتصالی به حقیقت داشته. یه خانوم جوان که برای خدا، نه برای بدن بچهش، لله خواسته بچه تشنه رو آب بده، کنار کوه صفا فکر میکنه مروه داره آب میاد، حرم گرما نمایش آب میداد، بچه اونجا افتاده تو بیابون، از کنار کوه میره تا مروه میبینه آب نی، بر میگرده میبینه اونجا آبه، 7 بار میره و میاد، آب نبود، آخر از زیر پای اسماعیل آب میزنه بیرون. خداوند این 7 بار رفتن این زن رو تبدیل کرده به سعی صفا و مروه واجب رکن تا قیامت. و در قرآن هم گفته ان الصفا والمروه من شعائر الله، یعنی این تجلی قلب مخلصانه هاجر مونده، پوچ نمیمون، پوچ همون وقت پوچ. کاخداران پوچ شد، صندلیداران بی خدا پوچ شد، بنی امیه و بنی عباس پوچ شد، اما انبیا موندن، آثارشون هم مونده، ائمه موندن، آثارشون هم مونده. این اتصال به حقیقته. حقیقت حافظه، حقیقت رشد دهنده است، حقیقت نهاد وجود هر مرد و زنی رو واقعا تبدیل به شجره طیبه میکنه که در سوره ابراهیم مطرحه. و چه آیه عظیمیه، ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبتن اصلها ثابت، ریشه در خداست، خدا حق تغییر پذیر نیست، و فرعها فی السماء، شاخ و برگ وجود این انسان آسمانیه، تؤتی اکلها کلهین، در تمام روزگاران تا قیامت میوه میده، خوش نمیشه. این اتصال به حقیقت. اونی که با رشته خرد، با رشته انصاف، با رشته وجدان وصل به حقیقت، و دائم داره فیض میگیره و دائم داره فیض پخش میکنه، با اونی که خیالاتیه، حیات و مرگشون یکیه. شما فکر بکنید از 8 صبح فردا 70 میلیون جمعیت ایران، کل دولت و ملت بیان با اتصال به خدا هزینه بشن، چه خواهد شد؟ یعنی هیچ یه لحظه عمرشو تلف لعب، فساد، گناه، پوچی، هیچی، خیال نکن. مردم برای دنیا و آخرتشون با اتصال به خدا کار بکنه، چه خواهد شد؟ همه بشن بروجردی، عمرشون رو ضایع نکن. الان شبانه روز تو کل کشور عمر چقدر جوان پسر و دختر تو لجن ریخته میشه؟ میتونید حساب بکنید؟ و اگه این روایت راست باشه، که معمولا اینجور روایت کار دروغ سازا نیست چون به نفعشون نبوده، روایاتی که به دروغ ساخته شده تمام در جهت زندگی بنی امیه و بنی عباس و به وجود آورندگان حکومت عربی بعد پیغمبر ساخته شده. اصل اینجور روایاتو نساختن، ولی حالا من میگم خدا کنه راست نباش که درست، که یه دادگاه قیامت، این دادگاه چه باید کرد؟ در این دادگاه که در طول 70 سال عمرت 3 میلیارد بار قلبت باز و بسته شده به دست من، حدود 3 میلیارد بار در حالی که میلیاردها چرخ و گردوندم که تو یه نفس بکشی، 3 میلیارد نفس کشیدی، جواب بده اینا خرج چی شد؟ چی باید جواب داد به نظرت؟ یک آیه درباره خیال بشنوی، زندگی خیال بافان، خیالاتی ها، چون بدون پروردگار همه چی پوچ، بدون انبیا همه چی میت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بدون اتصال به نبوت کلتون مرده ای، اصل زنده به دید من خدا نمیان، مرده این، قبرتونم شکم و شهوتتونه، دفنین، ولی فکر میکنین زنده این. ما انتا به مسمن منفل قبور، اینا که تو قبر بدن دفنن گوششون بیرونی که حرف بهشون بشنوانی، دفن تو شکم هم تا تمام گوش و هوش پر فضولات شیکمه، سفتم شد، صدا نمیره، لجنهای باقی مونده از غذاهای خوشمزه که بدبوترین مونده هاست تمام وجودشونو پر کرد، مردن. این تو سوره فاطر. منظور از این قبر، قبر بهشت‌زهرانی، نفهمترین ما تو این مملکت میدونن کسی نمیتونه بره بهشت‌زهرا سر قبر حرف به مرده بشنوانه. این قبری که در این آیه میگه قبر بدنی که روح رو دفن کردن، گوش و چشم و هوش روح تو بدن دفن، فضولات بدن تمام منافذ و مشاعرشونو پر کرد. جراحی میخوان که بعضیاشون هم از جراحی گذشتن، نمیشه. یکیه حیات اینا و اونا. آیه رو ببینید، عجب آیه، سوره مبارکه کهف. قل هل ننبئکم بالاخس سرین اعمال. به خدا آیه از عجایب روانکاوی قرآن در این زمینه نسبت به انسان تک نیست در عالم. یه وقت میگه اولای که هم الخاسرون، یه وقت میگه ان الانسان لفی خسر، یه وقت با اسم فاعل میگه خاسرون. اگر بگه اولائک هم الخاسرون یعنی دارن مرتب خسارت میکنن. اگر بگه لفی خسر یعنی تو خسارتن، چون خیالاتی هم حق که نی زندگیش. اما میگه اخسرین، افعل و تفضیل. به مردم بگو شما را آگاه بکنم از کسانی که خسارت بارترین زندگی رو در این عالم داشتن و دارن، که دیگه خسارتی نی بهشون بخوره. هر چی خسارت در این عالمه اینا کاسبی کرد، نیست دیگه خسارت. الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا. این اخسرین کسانی هستند که اون چه در عمرشون برای هر چی کوشیدند پوچ شد و گم شد و از دست رفت. مرحوم فیض نقل میکنن قیامت، یکی میگه ما رو نجات بده، بهش میگن دین داشتی؟ میگه نه. عمل داری؟ نه. کار خیری داری؟ نه. با مؤمنی سلام علیک داشتی؟ نه. با عالمی سلام علیک داشتی؟ نه. یک بار با یه عالم الهی روبرو شدی؟ نه. و میگن هیچ دستگیری که برای نجات نداری، چجوری نجاتت بدی؟ کار کردن، زحمت کشیدن، بیداری کشیدن، با قطار و هواپیما و کشتی رفت و آمد کردن، تو تمام وزارتخونه ها رفتن، عرق ریختن. اما قرآن میگه کل کوشش ها هوا رفت، پوچ شد، دود شد. حالا 80 سالشه، اون چه از وجود او مونده یه اسکلت و یه پوست نازکه که اونم به درد بهش نمیخوره، چون زمینه استفاده از نعمتهای بهشت رو نداره، گیرندگی نداره. کانول جهنمه حتبا، این اسکلت فقط به درد هیزم جهنم میخوره، هیچی دیگه نداره. بعد میگه اینا خیال باف بودن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تو دنیا 80 سال خیال میکردن درست و خوب دارن زندگی میکنن و مردم مؤمن رو مسخره میکردن، میگودن اینا قدیمی و امول و نفهم، ما داریم درست زندگی میکنیم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، امام مجتبی روزی که شهید شدن 3 پسر ازشون، حسن ابن حسن، قاسم ابن حسن، عبدالله ابن حسن. حسن ابن حسن داماد ابی عبدالله، قاسم روز شهادت امام مجتبی 3 سالش، عبدالله تازه به دنیا اومده. تا روز عاشورا این عبدالله 10 سال کامل باباشو ندیده، هر وقت چشم باز کرده ابی عبدالله رو دیده. تمام وجود این بچه عمو رو مثل پدر پذیرفت. روز عاشورا عمو افتاده تو گودال و این بچه قرار رو از عمش گرفته، میگه عمومو میخوام، نمیذارنم بره، ولی بالاخره زورشون نرسید، فرار کرد. کی رسید؟ اون وقتی که عمو دیگه نمیتونست بلند شه. دید عمو روی زمین افتاده، تمام بدن عمو زخم، عمو جان پاشو بریم خیمه به عمم بگم رو زخمات دوا بذاره. با عمو حرف میزد که شمر وارد گودال شد، دنبال شمر یکی دیگه هم وارد شد، حالا میخواد به شمر کمک بده این بچه رو جدا کنه که ابی عبدالله رو شهید کنن. بچه عمو رو گرفته بود، قاتل شمشیر بلند کرد، گفت میخوای به عمو بزنی؟ دستش رو به روی شمشیر گرفت، دست بچه رو قطع کردن. ابی عبدالله بچه رو بغل گرفت، تو بغل عمو سر بچه رو از بدن جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم انصر قائدنا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا. ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.